أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأراضين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عترته لا سيما بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن الأسيري روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب سوم محرم حسینیست و این جمع گرامی برادران و خواهران ایمانی به جهت تعظیم و تکریم این نهضت و این انقلاب حسینی و قیام عاشورایی اون حضرت حسب وظیفه تولی نسبت به اون حضرت و تبری نسبت به دشمنان اون حضرت جمع شدند. گرامی می داریم مجالس حسینی را. نام مبارک ابی عبدالله علیه السلام و انقلاب و قیام او را که هویت می سازد، جامعه را متحول می کند، روح و روان جامعه را حسینی می سازد. گرامی داشت محرم یک سلسله مراسم نیست. ما یه مراسم داریم، یه مناسک. این از مناسک ماست، عبادت است، تولی است و حشر با این اندیشه و با این تفکر است. ما فقط شرکت در مجلس نداریم. گاهی اوقات انسان در این مجلسی حضور پیدا می کند، یک ساعت دو ساعت می نشیند و بر می خیزد و بهره ای ندارد. اما در مجلس ابی عبدالله برترین و والاترین بهره، بهره محبت است، بهره اجر رسالت است، بهره ایست که خدای عالم در جهت تکریم حسینی اونقدر برای اون ثوابی اعلام کرده است که قطره اشکی از اون جهنم رو خاموش می کند. اونقدر این مجلس، این حال و هوا، اینها اثرگذار است. ما باید قدر این گونه از مجالس رو بدانیم و تفاوت جوهری این گونه از مجالس رو با سایر مجالس بیابیم. به نثار ارواح تابناک شهدای اسلام، شهدای کربلا، شهدای ایران عزیزمون، شهدای اخیر که امروز این عزیزان، این افسران، این دانشمندان، این شخصیت‌های ممتازی که برای این انقلاب و نهضت همه هستی خودشون رو دادن در این کشور تشییع شده اند، شهدای همین منطقه و علالخصوص سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی صلواتی اهدا بفرمایید. در این محفل حسینی بحث این بود که نهضت سالار شهیدان و قیام اون حضرت برای برگردوندن عصر جاهلی به عصر الهی و دینی بوده است. ملاحظه بفرمایید، همونطوری که در جلسات قبل اجمالاً عرض شد، ما دو گونه عصر و دو دوران داریم. یک دوران را از او به عنوان دوران جاهلیت یاد می‌کنیم. حالا نشانه ها و شاخصه های دوران جاهلیت چیست؟ باید توضیح داده بشود. عصر جاهلیت به چه عصری گفته می شود؟ دورانی که جهالت در اون دوران حاکم است چه دورانی بوده است؟ چرا به عصر قبل از پیغمبر، اصلی که عرب بر سرزمین حجاز حاکم بود، میگن عصر جاهلیت جهلا؟ جاهلیت جهلا یعنی عمق جهالت، وسعت جهالت تا حد بی‌نهایت، دیگه از این بدتر نمیشه. فرزندان را قربانی کردن، دختران را زنده به گور کردن، در مقابل بت‌ها و اصنام پرستش کردن، خانه خدا را که ابراهیم خلیل و اسماعیل بر مبنای توحید بنا کردن، اون خانه را بت‌کده کردن. خب شما میخواستید بتکنه داشته باشید، داشته باشید، اما خانه توحید که خدای عالم فرمود این بیت را ابراهیم و اسماعیل بنا کردن، لطائفین و العاکفین و رکع السجود، برای کیا؟ برای عبادت کنندگان خدا، پرستش کنندگان در پیشگاه خدا. اینها بت‌های هبل و حزا و امثال ذالک رو در درون این خانه به عنوان بت قرار میدادن، دور خانه میگشتن، ولی در واقع دور بت‌ها میگشتن. و وقتی پیامبر گرامی اسلام مکه رو فتح کرد، فتح مکه به چی بود؟ به اینکه وارد خانه شدن و بت‌ها رو شکستن. بت‌های بزرگ بود و علی ابن ابی طالب علیه السلام پا گذاشتند روی شانه رسول گرامی اسلام و اون بت‌هایی که بالاتر بود همه رو سرنگون کردن. برای اونها این بت‌ها به مثابه خدا بود، اینا رو به عنوان خدا معاذ الله می‌پرستیدن. اینا در عصر جاهلیت بود دیگه. حالا شرح میدیم این خدمت شما این چند شبی که هستیم، که امام حسین آمد تا عصر جاهلیت را ریشه کن کند. اینا بعد از پیغمبر دوباره برگشتن. بله، ظاهر همین بود، حج انجام میدادن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اما روح جهالت بود، روح جاهلیت بود. آقا حسین ابن علی فرمود مگر نمیبینید که سنتها قد امیتت، سنتها مرده شدن، سنتهای پیامبری و الهی، و بدعتها احییت و احییت البدعه. بدعتها، بدعت چیه در مقابل سنت؟ سنت یعنی اون روشی که پیامبر بنا نهاده است.
بدعت چیه؟ اونایی که بعد از پیغمبر آمدن و سنت پیغمبر رو از بین بردن، بدعت ها را. بدعت یعنی اون چیزی که در دین نیست در دین قرار دادن، این بعض را این گونه عمل کردن. بنابراین نهضت ابی عبدالله علیه السلام نقش فوق العاده دارد. اگر رسول گرامی اسلام فرمود حسینون منی و انا من حسین، یعنی همین، یعنی اگر پیغمبر عصر جاهلی را و دوران جهالت جهلا را به عصر توحید برگردوند، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. این آیات، بعضی از این آیات قرآنی، اینا مثل یک ستاره درخشانی در سما هستند. خداوند در سوره مبارکه طارق، یه سوره است در قرآن به نام سوره الطارق، به طارق خدا قسم یاد می کند و سماع و طارق. طارق چیه؟ و ما ادراک ما طارق، النجم الثاقب. اون ستاره درخشان را میگن طارق، اونی که قبل از همه طلوع میکند و تا آخر درخشان است، اونو میگن طارق. خدا به این طارق قسم یاد میکند و سماع و طارق، قسم به آسمان و قسم به این ستاره درخشان. خب این طارق چیه؟ و ما ادراک ما طارق، میدونید طارق چیه؟ اون ستاره تابناکی که در سرا آغاز شب برمیخیزد و آسمان را روشن میکند. خدا به اون ستاره سوگند یاد میکند و سماع و طارق، و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب. خب حسین ابن علی قیامش قیام عادی نبود، یه قیام سیاسی نبود، یه قیامی که مثلا برای براندازی حکومت اموی باشه نبود. آمد تا عصری که به عنوان عصر پیغمبر بود اون رو احیا کند و عصر جاهلیتی که بعد از پیغمبر این خلفا و حکما دوباره برگردوندند، این را از بین ببرد. لذا کار امام حسین خیلی کار عظیمیه. حسینون منی و انا من حسین. اگر جریان رسالت رسول الله زنده شد، چون هدف ابی عبدالله جز احیاء سنت پیغمبر نبود، اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کار بسیار عظیمی بود. آقایون ما فکر نکنیم حالا یه قیامی بود، یه نهضتی بود، یه حرکتی بود، یه جنبش و یک انقلابی بود. پا گذاشته بود جای پای رسالت رسول الله با ندای برتر، اولا یرون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. نمی بینید که حق زیر پا رفته و باطل برآمده؟ نمی بینید که سنت های الهی و نبوی خاموش شده ولی سنت های جاهلی دوباره داره زنده میشه؟ بدعت ها، بدعت یعنی چیزی که در دین نیست وارد دین شده است. از زمان رحلت پیامبر، از همون وقتی که سقیفه حاکم شد، قدم به قدم این سنت ها آمد کنار، آمد کنار، به جاش بدعت ها نشست، بدعت ها نشست. و الله حسین ابن علی خب این قیام به این عظمت که دست زن و بچه رو بگیره و بیاد، این برای یک حرکت عظیم است. یعنی آمد تا جاهلیت جهلایی که برگشته بود را دوباره برگرداند و سنت رسول الله رو احیا کند. در سوره مبارکه، در قرآن، در آیه‌ای که راجع به پیامبر هست، در باب جریان جنگ احد، خدا به مردم میگه مردم، پیامبر آمده و وضع جاهلیت رو برگردونده، نظام اجتماعی شما را از شرک به توحید درآورده، ارزش‌های جاهلی را از جامعه شما برکنده و ارزش‌های الهی را حاکم کرده. حالا اگر آمد و پیغمبر کشته شد یا پیغمبر مرد، آیا شما دوباره بر میگردید به عقب؟ اف این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، این همه خون دادید، این همه تلاش کردید، این همه جهاد، اب نداره، پیامبر صلوات الله علیه مرد، به شهادت رسید، شما مسیر هدایتتون رو دنبال کنید، شما دیگه به جهالت جهلای قبل از پیامبر بر نگردید. انقلبتم علا اعقابکم، یعنی دوباره شما برمیگردید به عقبه‌تون. حضرت زینب سلام الله علیها همین سخن رو طبق آیه فرمود. در قرآن یک آیه هست که مثالی میزنه. مثال این است که یک خانومی یا یه آقایی که کارشون این بوده که این پنبه ها رو میریسیدن و تبدیل به نخ میکردن، خب با زحمت و تلاش این پنبه تبدیل میشد به نخ. آیا اگر کسی دوباره این نخ ها رو تبدیل به پنبه بکنه، این جهالت نیست؟ حضرت زینب سلام الله علیها به اینها این آیه رو به این کوفیان خوند، وقتی وارد کوفه شدن این آیه رو خوند، فرمود مثلهم که مثل این دسته از افرادی که با حسین اینجوری جنگیدن، که مثل اون کسی است که التی نقضت قبلها بعد قوت انکاسا، یعنی این پنبه ها را رشته کردن، تبدیل به نخ کردن، دوباره این نخ ها را به پنبه تبدیل کردن، یعنی برگردوندن عصر توحیدی به عصر جاهلی. نهضت ابی عبدالله علیه السلام یه نهضت فوق العاده است، یعنی واقعا جای پیامبر گذاشت، پای پیامبر گذاشت، یک احیای مجدد بود. اینی که شما میبینید سایر ادیان، دین یهود، دین مسیح، دین ابراهیم، همه این ادیان تحریف شدن، سنت های ابراهیمی، موسوی، عیسوی همه از بین رفت. شما الان نگاه کنید مسیحیت رو، همه سنت های مسیح و ابراهیم و یهود رفتن، چون حسین ابن علی نداشتن. اگر مسیری که خلفای عموی عباسی میگذاشتن، ما هم الان مثل مسیحیت بودیم، ما هم دینمون تحریف شده بود، بدعت ها جای سنت ها نشسته بود، سنت ها از بین رفته بود. ما حسین ابن علی داشتیم که دین محفوظ موند، نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی، نه هیچ پیغمبری، وصیی و جانشینی مثل حسین ابن علی نداشت. و این حسین علیه السلام بود. وگر نه آیون شما حساب بفرمایید، شما حساب بفرمایید زمان پیامبر صلوات الله و سلامه علیه سال دهم هجری رحلت فرمودن، درست؟ خب 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 23 سال. سال دهم هجری پیامبر رحلت فرمودن. سال 60 یزید به عنوان امیرالمؤمنین جانشین پیغمبر بر مردم حکومت میکنه. این 50 سال. تو این 50 سال دین این همه درش اختلال پیدا شد، اون هم رسول الله، اون هم قرآن، اون هم علی ابن ابی طالب، اینا بودن. تو ظرف 50 سال دین پیغمبر به جایی رسید که 30,000 نفر جمع شدن تا حسین ابن علی را بکشن و به بهشت برون. ببین دین چقدر عوض شد، چقدر دین تغییر پیدا کرد. خب مردم چه میدونن چیه؟ ادناس علا دین ملوکه هم، سلاطین هرچی بخوان مردم هم همون سمت میرن. خیلی از کسانی که در لشکر علی ابن ابی طالب در جنگ صفین بودن، مثل شمر یا حتی مثل عمر اسد، همه اینها در لشکر عبیدالله اومدن دیگه. خب این اگر 50 سال شد 100 سال، 200 سال، دیگه جایی برای اسلام میموند؟ وقتی در ظرف 50 سالی که هنوز سایه پیامبر و علی ابن ابی طالب بر جامعه حاکم بود که این همه تغییر اتفاق افتاد، این همه نفاق، این همه شرک، اینا به خاطر این است که مردم دینشون رو از این سلاطین و قدرت‌ها و حاکم‌ها می‌گیرن. وقتی حاکمیت و سلطنت به این سمت رفت، خب طبعاً دین هم به این سمت میره، مردم هم به این سمت میره. آقا سلام علیکم و رحمت الله. اونچه که در این رابطه ما باید بهتر بدانیم این است که این قیام بسیار قیام عظیم و جنداری است و دارای جوهر است. بحثی که ما در این جلسه داریم در این استش که عصر جاهلیت رو تعریف کنیم که در جاهلیت چه اتفاقی افتاد و دوران بعد از پیامبر صلوات الله و سلام علیه مسیر داشت به همون سمتی میرفت که قبل از اسلام بود. اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. خب این بحث یه بحث بسیار دامنه داری است. ما دوستانمون، برادران و خواهران، در حقیقت در این رابطه به اون مقداری که به محرم ابی عبدالله مربوط میشه ما بحث میکنیم، یه گوشه های اشاراتی میکنیم. الحمدلله دوستان فاضلی در جلسه هستند و این مسائل رو دنبال میکنن. اولین و مهمترین شاخصه دوران جاهلیت مسئله شرک بوده. من یه مقداری راجع به مسئله شرک در عصر جاهلیت رو بیان بکنم که عرض کردم برجسته ترین و مهمترین شاخصه دوران جهالت و جاهلیت جهلا مسئله شرک بوده. شرک یعنی چی؟ شرک یعنی این که برای خدای عالم یه شریکی قائل بشن که اون شریک در حقیقت کار به دست اوست، او داره ربوبیت میکنه، رزق عباد، تربیت عباد، ربوبیت بندگان موجودات عالم و آدم به وسیله اون شریکه. حالا اون شریک چیه؟ یه وقت آفتابه، یه وقت ماهه، یه وقت ستاره است، یه وقت بوته، یه وقت سنمه، یه وقت وسنه، یه وقت فلانه. عصر، عصر جاهلیت، شاخصترین اونها جریان شرک بوده است. خب شما مستحضرید در قرآن خدای عالم شرک را به عنوان یک ظلم عظیم معرفی می کند. ان الشرک لظلم عظیم. چرا؟ چرا؟ چون بنیان هر نوع انحرافی شرک است. هر گونه انحرافی که در جامعه اتفاق می افتد بنیانش شرک است، همون گونه که هر خیری، هر نیکی که اتفاق بیفتد بنیانش توحید است. توحید در مقابل شرک. توحید شاخصترین و برجسته ترین ویژگی عصر الهی و توحیدی و رسالت و نبوت است و شرک برجسته ترین شاخصه و ویژگی دوران جهالت است. من امشب مراجعه کردم ببینم که چند بار خدای عالم نام مبارک حضرت ابراهیم سلام الله علیه را در قرآن ذکر کرده. در بیش از 26 سوره، شما آقایون میدونید که قرآن 114 سوره دارد، در بیش از 26 سوره و بیش از 50 بار خدای عالم از سوره بقره تا سوره مبارکه اعلا، ان هذا لفی الصحف الاولى صحف موسی صحف ابراهیم و موسی. این حضرت ابراهیم در پیشگاه خدا خیلی عزیز است. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. خدا به پیغمبرش میفرماید قرآن چقدر جایگاه دارد، چقدر عظیم است، اما نام ابراهیم را در این کتاب یاد کن و به مردم بگو که ابراهیم کی بوده. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. بیش از 50 بار خدای عالم سلام علی ابراهیم سلام میفرستد. این سلام فرستادن آقایون خیلی مهمه، سلامی که خدا میده. سلام به انبیا در سنت الهی هست. سلام علی آدم، سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی. این سلام را خدای عالم در قرآن نسبت به انبیا داره ولی نسبت به اوصیا نداره، فقط سلام را نسبت به انبیا داره. ولی نسبت به اوصیای پیامبر گرامی ما یعنی اهل بیت، اینها که آل پیغمبر هستن بر اونها هم سلام میفرسته. خیلی عجیبه آیون. فرق بین اوصیا و امامانی که بعد از پیغمبر ما هستن با اوصیایی که بعد از پیامبران دیگرن خیلی زیاده. در مجلس امام رضا علیه السلام گفتن که اینجور سوال کردن، مأمون خب مجلسی رو تشکیل داد، این همه از علما و شخصیت ها بودند، آقا امام رضا در صدر سوال کردند که این که خدای عالم فرمود سلام و صلوات را بفرستید، مراد از صلوات چیه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود مراد از صلوات این است که بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. که خدا همونطوری که بر پیغمبر صلوات میفرستد بر آل پیغمبرم صلوات بفرسته. خب خیلی مهمه. اللهم صل. به چه دلیلی پیغمبر اینجوری حرف زده؟ به چه دلیلی پیغمبر صلوات بر آل خود و سلام بر آل خود را تأیید فرموده است؟ آیا دلیل قرآنی داریم ما؟ از امام رضا سوال میکنند آیا دلیل قرآنی هست که خدا بر آل رسول الله یعنی اهل بیت سلام و صلوات بفرستند؟ امام رضا علیه السلام فرمود بله، دلیل قرآنی. فرمود از شما سوال میکنم یاسین لقب کیه؟ یاسین لقب کیه؟ همه گفتن این یاسین لقب پیغمبر است. یکی از القاب مبارک پیامبر گرامی اسلام ما یاسین استش. گفت اگر شما میدانید که پیامبر به عنوان یاسین لقب دارد، مگر خدا در قرآن نفرمود سلامون علی آل یاسین؟ سلامون علی آل یاسین یعنی خدا بر آل یاسین. یاسین که خب پیغمبر است، آل یاسین هم اهل بیتن. سلامون علی آل یاسین یعنی خدا بر اهل بیت که آل پیغمبر هستن سلام میفرستد. اینا چقدر اینا فرهنگ ماست. شما عظمت اهل بیت علیهم السلام رو میدونید، تو قلب یکایکتون هست، اینجور عشق و محبت نسبت به اهل بیت دارید، ولی بدونید که ریشه اینا همش تو قرآنه. سلامون علی آل یاسین، خدا بر پیامبران سلام میفرستد ولی برای اوصیا و آل اونها نه، اما برای آل پیغمبر ما سلام میفرستد. یاسین لقب پیامبر است. وقتی میفرماید سلام علی آل یاسین یعنی سلام بر اهل بیت پیامبر گرامی اسلام، و این سلام در قرآن آمده، به کلام الهی نشسته. این خیلی مهمه. خب یکی از پیامبرانی که آقایون ما متاسفانه این دین یهود، دین نصارا چون از مسیر اصلیشون متاسفانه جدا شدن، ما از خود پیامبرانشون هم متاسفانه فاصله گرفتیم. پیامبرانشون بسیار عظیم بودن، ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای روح الله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، همه اینها از شرافت فوق العاده ای برخوردارند. ولی راجع به حضرت ابراهیم خدا در قرآن یک کلام دیگر و یک جریان دیگری راه انداخته. چرا؟ چون او یک خداپرستی بود که با بت‌پرستی و شرک که بنیان همه انحرافات هست مبارزه کرد. آقا کی مثل حضرت ابراهیم؟ کدوم پیغمبر مثل حضرت ابراهیم در مقابل شرک ایستادن؟ در یه روزی که همه رفته بودن بیرون، این جوان ابراهیم جوان بود، آمد و تبر به دوش گرفت، وارد بتکده اونها شد، فجعلهم جزازن، تکه تکه کرد بت‌هاشون رو. بت‌های اونها در نزد اونها خب خیلی محترم بود، همه بت‌هاشون رو قطعه قطعه کرد، این تبر رو انداخت روی دوش اون بت بزرگتر. اینا که آمدن دیدن که بتکده‌شون همه بت‌ها ریخته شده، اومدن گفتن کی این کاری کرده؟ کی با خدایان ما اینجوری کرده؟ گفتن یقال فتن یقال او ابراهیم، یه جوانی است به نام ابراهیم، این با این بت‌ها مخالفت می‌کرده. گفتن بیاریدش. آوردنش. خب شما حساب بکنید که با خدایان اونها چنین کاری شده است. البته ابراهیم بارها و بارها در بین مردم تبلیغ کرد، صحبت کرد، با عمویش آزر حرف زد، گفت این بت‌ها نه جلب منفعتی می کند و نه دفع مضرتی. بارها و بارها توحید رو شرح داد، با بت پرست ها نشست صحبت کرد، با ستاره پرست ها نشست صحبت کرد، با ماه پرست ها نشست صحبت کرد، با خورشید پرست ها نشست، همه رو صحبت کرد، تبلیغ کرد، بیان کرد و در بی‌هویتی شرک تمام تبلیغ رو کرد. بعد دید که نه، اینها دست بردار نیستن، دست به تبر برد. این دست به تبر بردن و یک چنین کاری انجام دادن در پیشگاه خدا بسیار عظیم بود. اونا چی کار کردن؟ اونا آمدن حضرت رو به منجنیق بستن و وارد آتش کردن، اون آتش عظیم. اما خدای عالم دستور داد به آتش، یا نارو کونی بردن و سلاما، این آتش به این عظمت که اینها تا مدت‌ها این آتش می‌سوخت، در حقیقت وقتی وارد آتش کردن دیدن که این آتش، بعد از مدتی رفتن تا ببینن مثلا قطعه قطعه‌شو در بیارن، زغالشو، بدن پودر شده‌شو، دیدن که این آتش گلستان شده، برد و سلام شده و پیامبر حضرت ابراهیم در بین گلستان نشسته است. دیگه دیدن این دیگه قابل مقابله باش نیست. نمرودیان و اون حاکمان وقت وقتی قدرت معنوی رو دیدن که این آتش به این عظمت گلستان شده، دیگه دست برداشتن. دو حضرت ابراهیم هم رفت، دیگه نتونستن کاری بکنن. خدای عالم شما حساب بفرمایید، چندین بار این جریان رو داره در قرآن ذکر میکنه. چرا؟ چرا؟ چون شاخصترین شاخصه های عصر جاهلیت مسئله بت‌پرستی و شرک بوده است. به همین میزان اکتفا کنیم و یک چند جمله هم ذکر مصیبت و انشاءالله بقیه جلسه رو باید برای شبهای بعد بگذاریم. برنامه من رو انشاءالله مطابق اعلامی که شده انجام بدیم. بنابراین عصر جاهلیت، ما خلاصه بحثمون اینه که ابی عبدالله سلام الله علیه آمد و با این نهضت و قیامش عصر جاهلیت را که داشت حاکم می شد، سنت‌های الهی، احکام الهی، عقاید و ارزش‌ها و اخلاق و معنویت و همه داشت یکی پس از دیگری زیر دست و پای جریان اموی و مروانی له می شد، امام حسین علیه السلام قیام کرد تا اون سنت را، تا اون آیات الهی را، تا اون معروف را زنده کند و اون منکرها را از جامعه برکند. و لذا این نهضت بسیار مقدس و بسیار الهی و معنادار است. اگر جامعه ما هم امروز باید به جامعه جهانی این نهضت رو معرفی کنیم. آقایون، این اینجوری نیست که مثلا ما بشینیم و 50-60 نفر دور هم و یه مجلس بگیریم و این. الان میگن این ایران عزیز، همین الان دوستان صحبت میکردن که مثلا نخست وزیر یا رئیس جمهور هند میگه ایرانی ها چجوری شجاعت رو پیدا کردن، منشأ شجاعتشون چیه. این رئیس جمهور هند میگه این شجاعتی که در مردم ایران وجود داره از کجا اومده؟ این شجاعت از این خاندان و از این حسین ابن علی و از این محرم. ما باید امروز اینجوری حرف بزنیم، با جامعه جهانی حرف بزنیم و فلسفه این قیام را که مردم اینجور به سر و سینه میزنند، اینجور حضور پیدا میکنند و به جامعه جهانی معرفی کنیم. دیگه مثل گذشته نیستیم که فقط یه 200-300 میلیون شیعه باشیم. الان باید این حرف ها جهانی بشه و فلسفه این قیام برای جهانیان روشن بشه. اون وقت است که برمیگردن. الان وقت این حرکت شجاعانه را از ملت ایران، این وحدت، این انسجام، این قدرت رو دیدن که در مقابل الان اروپا، میدونید دیگه اروپا در مقابل این جریان خبیث صهیونیسم ذلیله. با این قدرتی که اینها دارن، تمام اروپا در مقابل قدرت اسرائیل ذلیلن. جریان صهیونیسم حاکم است بر جهان. اما در مقابل وقتی ببینن یک کشوری که اصلا نامی نداشت الان این جور به لطف الهی قیام کرده و اینها رو خانه نشین و خانه خراب کرده، میگن اینا از کجا اومدن؟ این ملت چه ملتیه؟ این شجاعت از کجا آموختن؟ این که امام رضوان الله علیه فرمود ملتی که امام حسین دارد، اون ملت ترس و جوانی ندارد، شجاعت و شهامت در وجود اون افتاده است، همینه. این ملت است. این ملت رو امام حسین پرورون. ملت امام حسینی یعنی همین. جوانهای ما، افسران ما، اونهایی که در این مسیر هستن، اینه. شما فکر نکنید توی مجلس عادی نشستید. هویت این مجلس برای تحول و دگرگونی جامعه است، جامعه رو زنده نگاه داشتن است، با این شعائر حفظ کردن است. و کار این گونه مجالس آقایون برای این نیست که ما بخوایم فقط، نه، برای که جامعه جهانی را برای این فضا آماده کنیم. کار بسیار بزرگیه. خودتون رو مهیا کنید و فکر نکنیم که ما در حقیقت اینجا هستیم. به هر حال ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. انشاءالله خدا هم عنایت خواهد کرد، تفضل خواهد کرد و این قدرت و صلابت را برای ملت ما حفظ خواهد کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب معمولا این شبهای محرم برای هر شبی یک مصیبتی در حقیقت وجود دارد و شب سوم محرم رو اختصاص دادن به دختر خردسال ابی عبدالله، حضرت رقیه سلام الله علیها. ما نامی از این دختر گرامی اون حضرت که محبوب حسین ابن علی بود، یکی از وصایای خاص ابی عبدالله به خواهرش زینب این بود که مواظب رقیه سلام الله علیها باشد. لذا وقتی حضرت زینب سلام الله علیها بر شتر برهنه یا اسب برهنه سوار بود، این دختر ابی عبدالله در آغوشش بود. این دختر رو در آغوش خودش نگه داشت. این رو به عنوان فاطمه صغیره یاد میکردن. فاطمه صغیره یعنی فاطمه کوچیک. خب این دختر دیگه شما میدونید دختر 3-4 ساله چقدر شیرین زبان و مورد علاقه است. خب این خیلی هم فهم و درکی از مردن و شهادت و اینها، البته اینا خاندان اهل بیت بودن. اون روزی که حضرت رو، یعنی زینب سلام الله علیها و کاروان رو به سمت کوفه داشتن می بردن، خب این دختر در آغوش حضرت زینب سلام الله علیها نشسته بود و حضرت مواظبش بود. این نانجیب ها برای اینکه این خاندان اهل بیت و اهل اسارت را بیشتر زخمی کنند دلهاشون رو و نگرانی بیشتری کنند، این سرهای مطهر رو بر روی نیزه کرده بودند و جلو می بردن، از جلو اینها می بردن. حضرت زینب سلام الله علیها دید که این بچه خیره خیره به این سر پدرش حسین ابن علی داره نگاه میکنه، نمیدونست که اصلا این پدر سر پدرشه، که پدرش تا دیشب در آغوشش بود، اینها الان هی خیره خیره به این سر داره نگاه میکنه و داره دلش از قلبش داره از این سینه میاد بیرون. اینجا ابی عبدالله علیه السلام اشاره کرد به سر مطهر، یا ابی عبدالله برادر بزرگوارش، یا شقیق فؤادی، ای پاره تن زینب، ای جگرگوشه دل من، تو که میتونی حرف بزنی، تو که میتونی قرآن بخونی، نمیبینی بچت چجور داره به تو نگاه میکنه؟ فاطمه الصغیره تکلمها، با این دختر خردسالش چند جمله سخن بگو، آیا نمیبینی که چگونه قلبش داره از این سینه بیرون میاد؟ فاطمه الصغیره کلمها، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اسالک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. بار پروردگارا این قلیل توسلات را از همه ما، عزاداران ما، برادران و خواهران و احسن وجه قبول بفرما. ذخیره‌ای برای عالم قبر و قیامت همه ما قرار بده. آنی و لحظه‌ای ما را از خاندان عصمت و طهارت و قرآن مجید دور مفرما. عبادت و بندگی را در درگاه خودت از یک سو و اطاعت و محبت نسبت به قرآن و اطرتت را برای همه ما مقرر بگردان. ما را در دنیا موفق به زیارت قبر مطهر ابی عبدالله و در آخرت موفق به شفاعت اون حضرت بگردان. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، ارواح طیبه شهدا، شهدای این محل، گذشتگانی که در این محل هستند، ارواح طیبه شهدا، شهدایی که امروز با این عظمت تجلیل شد و تشییع شد، و روح مطهر امام رضوان الله تعالی علیه همه و همه را با سالار شهیدان حسین ابن علی محشور بگردان. آمین. کشور ما را، نظام ما را، مملکت ما را، جامعه اسلامی ما را، رهبری معظم انقلاب، همه را در پناه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. آمین. قلب مطهر آقایمون و مولایمون امام زمانمون را از همه ما راضی و خرسند بفرما. آمین. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.